پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
الله علی اعدائهم الى یوم الدین. صحبت در پیرامون وظایف زن و شوهر و زوجین بود. سعی کردم در هر جلسه ای 5 مطلب رو خدمت شما عرض بکنم و در این جلسه هم باز 5 مطلب رو خدمتتون آماده کردم بیان بکنم. پیشاپیش عرض میکنم همه این مطالب در روایاتی است که آمده است جلد 14 وسائل الشیعه مرحوم شیخ العاملی رضوان الله تعالی علیه در ابواب مقدمات نکاح بیان کردن روایت ها رو. علت گلچین کردن مطالب بنده هم معلومه، حالا که میرم جلو چون روایت فراوان وجود داره، اما سعی کردم نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم که الان مورد احتیاج عملی خانواده هاست، لذا اگر رعایت بکنن زوجان زن و شوهر انشالله سعادت هم دنیایی رو دارن هم آخرتی رو. نکته اولی که باز تو روایات متعدد داره که یکی دو تاشو خدمتون عرض میکنم اینه که میفرماد زن در ازدواج در کنار شوهرش اسیر شوهره، یعنی به منزله اسیر هست. یعنی چه؟ یعنی دیگه این زن اومده در اختیار و حباله این شوهر قرار گرفته و این وظیفه مرد هست که بهترین خدمت ها را، بهترین برخورد ها را با این همسرش بکنه. هم اب و بحثی که در عقلای عالم میگن هر کس ضعیف‌تره باید توجه بیشتر به او بشه، عنایت بیشتری به او بشه. بنا نیست که حالا زن اگر قدرت بدنی او کمتر از مرد هست، خدای ناکرده مرد بخواد سوء استفاده بکنه و ظلم بکنه، این جایز نیست. عقل انسان عکس این رو میگه. و گفتم تو کارهای زندگیمون ما همین رو انجام میدیم، هر کس ضعیف‌تره سو سعی میکنیم بیشتر بهش کمک بکنه. حالا تو این روایت ها هم برای اینکه عاطفه مرد رو تحریک بکنه میگه این زن اسیر شماست در زندگی، ببین میخواید چه بکنی. بعد برید خود پیامبر خودشون چی میفرمان. حالا من دو سه نمونه از این احادیث رو از وسائل خدمتون میخونم، ملاحظه بفرمان. سه تو روایت از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، فهمدن بهترین شما مردم بهترین شماست نسبت به خانمش، یعنی هر چه رفتار نیکوتری داره پیامبر فرمودن من اینو بهترین میدونم. بعد خودشونو فرمودن، فرمودن و انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما هستم نسبت به همسرانه. یعنی میخوام بگن اینم بدونید اگه دارم به شما توصیه میکنم فقط حرف نمیزنم. هیچ کس تو امت میگن بهتر از من پیدا نمیشه نسبت به همسرداری. خیلی عجیبه این جمله. من یه جمله از مرحوم پدر والد به ذهنم رسید، اینو عرض بکنم که خب میدونید حضرت با تعدد زوجاتی که بود این نکته رو دارن میفرمان که خیلی مهمه. و مصلحت میدونستن که از قبیلهای مختلف ازدواج بکنن تا بتونن همه اینها رو از اون بت‌پرستی ها، از اون تعصب های جاهلی، از اون فرهنگ بد و کمی که در بینشون بود بتونن از اون تعصب ها بکنن و اینا رو متمایل به توحید بکنن. خیلی سخت بود. گفتن موقعی که حضرت در کنار یکی از همسرانشون بودن، همسر دیگرشون یه غذایی رو تهیه کرد و فرستاد خدمت حضرت. اون واسطه وقتی غذا رو آورد، اون زنی که در خدمت حضرت بود بدش اومد، حالا رو حس حسادت ناراحت شد که مگه من بلد نبودم غذا رو بپزم، نمیدونم مگه من کم میگذاشتم. حرفی نزده اما خب ناراحت شد که خود من تهیه میکردم غذا رو، بهترین غذا رو، چرا پیامبر که کنار من هستن اون زن دیگر غذا فرستاده؟ چه نیتی داشته؟ میخواسته حضرت رو متوجه خودش مثلا بکنه، نمیدونم محبت خودش رو تو دل پیامبر جا بکنه، چیزایی حالا هرچه. بالاخره این زنی که کنار پیامبر بود خیلی بدش اومد، ظرف آشو گرفت آزد به زمین، هم آشار ریخ رو زمین هم ظرف شکست. خب ببینید توی چنین وضعی اصلا حسادتش اشتباه بود، تازه یه اشتباه دیگه هم کرد، قضا را از بین برد، زحمت اون زن رو، علاوه بر این یه خسارت هم وارد کرد، ظرف هم شکست، چند تا کار بد. حالا توی این صحنه های اینطوری بینید انسان خیلی ناراحت میشه. عکس العمل حضرت و خدمتون میگم، من خواهشم اینه عجله نکنه، یه چند سالی فکر کنید ببینید بهتر از این اگه میشد بیان بکن. یعنی کاری که حضرت تو اون لحظه انجام دادن شما حالا 50 سال فکر بکنید، اگه تونستید بهتر از این رو پیدا بکنید. حضرت خم شدن، آشایی که رو زمین ریخته بود از روی آشا که به زمین نمالیده بود تمیز بود، از روی آشا یه مقدار برداشتن، یه انگشت برداشتن و میل کردن به اون واسطه که داشت صحنه رو میدید، میخواست برد حالا پیغام میرسون دیگه، اگه میرد پیغام میداد چه دعوایی درست میشد بین این دوتا زن. حضرت فرمودن به اون واسطه که وقتی رفتی بگو پیامبر از آش استفاده کردن و نمیخوادم بگی که این زن چه کرد. ببینید دو سه تا جمله گفتم، هر کدومش حرف داره، هم استفاده کردن زحمت اون زن رو هدر ندادن، هم دروغ به این واسطه یاد ندادن که برو دروغ بگو، نخوردن که راست گفته باشه، و هم واقعیت تلخی که اتفاق افتاده بود گفتن نگو. مگه هر واقعیت انسان باید برد نقل بکنه؟ جلو او را هم گرفتن. در کنار همه اینا شیرینی فوق اینا تسلط حضرت بر غضبشون هست. میبینید هیچی. بله یه مقدار انسان ناراحت بشه دیگه فکرش درست کار نمی کنه که بهترین کار چیه. ببینید این چیه؟ این روش چیه؟ با روش این که مثلا یه کسی فرض کنید هدیه میاد براش، رد میکنه هدیه، میگه برگردون اینا نمیدونم چیه، اصلا یه خلاف اخلاق هم انجام نمیگه، این چیه؟ یه زخم زبونم میزنه که نمیدونم اینا منو کوچکم میخواستن بکنن چی. خیلی تفاوت بین این هاست. اخلاق خوب ببینید چیه، دارن به ما تعلیم چیه میدن. حضرت فرمودن و انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما هستم نسبت به همسرانه، هیچ کس برابر من نیست که بگه یه کسی بگه منم یه اندازه. خب اگه ما واقعا اخلاق اون حضرت رو میخواییم پیروی بکنیم، همین دستور برای ما کافی. فرمودن ملعونون ملعونون من زیع من یعول، ملعون است، مورد لعنت خداست، کسی که ضایع کند حقوق کسانی رو که در تحت ایالش هستند، در تحت اختیارش هستند، بخواد حقوق همسرش، بچه‌هاش رو بخواد ضایع بکنه. این مورد لعنت خداست. بنا نیست که مرد از قدرت خودش سوء استفاده بکنه، که نه، باید این قدرت تو جهت خیر همسر خودش قرار بده و افتخارم باید بکنه. این که مثلا ما انسانیم، انسانیت ما اینه که بتونی که خدمت به انسان دیگه بکنه، ولی اون انسان پدر مادر باشه، همسر باشه، فرزند باشه، نزدیکان انسان باشه، این خیلی افتخارم هست برای انسان، چه اشکالی داره؟ حدیث سومش هم عرض بکنم، ایال الرجل اسراؤه، فهمیدن ایال زن، ایال مرد، این به منزله اسرای او هست، افراد هستند اسیر او هستند فعلا. و احب العباد الى الله عز وجل احسنهم صنعا الى اسرائه، محبوب ترین مردم نزد پروردگار نیکوترین اونهاست نسبت به اسرای خودش. معلوم میشه این محبت کردن به همسر انسانو پیش خدا خیلی بالا میبره، خداوند خیلی دوست داره این رو. این مطلب اول ما که توضیح دیگه نمیخوام بدم، چون 5 تا مطلب میخوام عرض بکنم، اجازه دید مطلب دوم عرض بکنم. حالا روایت دیگه هم باز تو این زمینه است که اینا، حالا چون یه نکته‌ای داره عرض بکنم، که امام هفتم علیه السلام اونم همین حدیث که میفرمان ایال الرجل اسراؤه، اینا اسرای مرد محسوب میشن این زنها. بعد فرمودن کسی که مورد نعمتی واقع شده از طرف خداوند، فلیوسع علی اسرائه، حالی که خدا یه نعمتی به این مرد داده، بیاد توسعه بده این نعمت رو به خانمش، بچه‌هاش، اینو تزریق نکنه. و اگر این کارا نکرد، نزدیک است که اون نعمت ازش گرفته بشه. نعمت خدا بهش داده، توسعه نداد این نعمت رو به همسر خودش، خدای متعال ممکن ازش بگیره نعمت. نکته دوم، اینم باز تو بحثای امروز دنیا خیلی مهمه، متاسفانه این مرز خدمت مرد و زن خیلی به هم ریخته امروزه، و بسیاری از زنها دنبال کار بیرون منزلن و اصلا دارن درس میخونن. تو بعضی دانشگاه هم دیدید دیگه، تعداد دخترانی که دارن تحصیل میکنن بیشتر از پسرهاست. بعدم اینا دنبال کار میگردن، میخوان بیرون منزل مشغول کار باشن. خب یه امتیازایی داره، یه مشکلاتی هم داره، رو هم رفته مشکلاتش بیشتر. امتیازش اینه که خب یه درآمدیست، بعضی واقعا مشکل هم دارن، یعنی کسی دیگه تو خونه ندارن، پدر نداره، مادر نداره، دختریست بالاخره بگه بخواد خرج زندگیشو بخواد در بیاره، ناچاره یه کاری رو، درآمد میخواد. گاهی پدر مادر داره پیر افتاده، بچه دیگه هم نداره، اصلا میخواد کمک به پدر مادرش بکنه. ببینید اینا خوبیاشه، بالاخره گاهی مشکلات اینطوری بعضی خانواده دارن، ما اطلاع داریم، بعضیشو میدونیم اینو. خوبیه دیگرش هم که خیلی هم میگن اینه که میگن این دختران وقتی استخدام میشن با حقوق خیلی اندک قانعن، یعنی اون فرمانکار و کسی که حالا مسئول کار هست وقتی میخواد افرادی رو استخدام بکنه، ترجیح میده که به جای مردها زنها رو استخدام بکنه، میگه اونا قانعن. بعد تو کار هم میگه منظمترن، وقتی کار رو بهشون میسپاریم منظمتر انجام میدن، دقت بیشتری میکنن. اینا هم تو دل کار اینا هم هست. خیلی خوب، اینا دارم عرض میکنم، یار کسی فکر نکنه ما اطلاع نداریم، بی اطلاع از این خوبی ها میخوام قضاوت بکنم، نخه، اینا رو میدانم. اما آیا همه این زنهایی که الان استخدام شدن اینا نیاز مالی دارن؟ همه همین مشکل دارن؟ اگه بگم بالای 80%شون اینطور نیست تعجب نکنید. من آمار ندارم اما میدونم این رو. حدس میزنم این رو. یعنی بسیار از اونام که میگن نیاز داریم نیاز با قناعت نمیرن جلو. خیلیشون میگن نیاز داریم اما نیاز اینطوریه که اگه حالا سر کارم نباشه پدر و مادرش میتونن خرجشو بدن یا شوهرش با یه مقدار قناعت بالاخره داره کار میکنه اما قانع نیستن، میخوان سطح زندگیشون رو دو برابر سه برابر برن بالا، بعد میگه که بعد همسرم هم بره کار بکنه، خود مردم همینطور، گاهی مرد دو شیفتی کار میکنه از این چیزی که حالا میبینید. عرضم اینه، زن وقتی اومد تو جامعه، حضورش تو جامعه رفت و شد بیشتر شد، مفاسد اثرش خیلی زیادتر از اون منافعیه که گفتیم. اینا رو هم باید ملاحظه بکنیم. حالا این زن میره و نمونای زیادی که خود بنده الان اطلاع دارم و شرمم میشه الان اینجا عرض بکنم که اومدن به خود ما گفتن چه مباحثی اتفاق افتاده به خاطر اینکه زن حضورش اونجا. الان چند مورد دارم، الان بخوام مثال بزنم، بعضیتون چون میشناسید الان فوری حضور ذهن دارید، همین الان که دارم خدمت میگم چند نمونه است که دارم اقدام میکنم بلکه اینا رو بتونم نگذارم به طلاق کشته بشه. سلام. خب مشکل پیدا کرده، مرد رفته تو محیط کارش زن هم بوده، بعدم نخواست ارتباط نامشو، حالا بعضیش که ارتباط نامشروع دارن، اونا رو هم چند نمونه داریم که کارشون هم آخر به جدایی کشید و شکایت و مرده رو تبعیدش کردن و دکتر هم بود و نمیدونم چی، حالا چند نمونه های مختلف مزده خیلی دارن، اما مورد متدین هم داریم که نه صیغه کرده سو صیغه دائمی، حالا چی بعد هم رفته فتوا یه مرجعی هم پیدا کرده است که خیال میکنه من فتوا دستم نیست، یه کارایی میکنن، یه نامه عجیب غریبی خانمش برای من نوشت، اگه یه تیکاشو فقط براتون میخونم اشکتون در میاد. اینا هست که انسان وقتی اینا رو میبینه اصلا دیگه تحملش تمام میشه، نمیتونه چه وقت بعد میفهمی که چرا دستور دین اینه که حتی برای نماز جماعت که مستحبه میگن زن نیاز نیست برد نماز جماعت برد مسجد، مگر اینکه حالا یه معارفی گفته میشه سخنرانی چیزی اون بحث جدا، اما صرف نماز جماعت تنها نه، نماز جماعت که اینقدر اهمیت داره میگن تو خونه بیسته نمازشو بخون، چرا رفت و شده زن رو اینقدر محدود میکنه؟ و کار میرسه به جایی که خود ما حالا بخواهم از صدا سیما این صحبت بکنیم جرات نمی کنیم تو هر، از بس وضع جامعه رفته به یه سمت دیگه. از خود نماینده مجلسش گرفته میدید دیگه، حالا هرچه حیا کمتر میشه دینه دیگه، صاحب میان جلو میگه میخوام نماینده باشه، خیلی خوب نماینده میخواد بری تو جلو مردم میخواد چی بگی شما؟ باید سخنرانی بکنه. بعد دیگه انسان میده هی بدتر از این تو جایگاه تو معرض دید همه که مسئول نشستن، یا میدونم یه خانم اونجا نشست، یه پرسن این خانم کیه؟ همه مرد تو جایگاه اون بالا، 100,000 نفر تو میدون امام این ور اونور دارن جایگاه رو نگاه میکنن، چند تا از مسئولین بالا نشستن، یه زن هم اونجا نشست، میگه ایشون کیه؟ میگه ایشون نماینده. خب نماینده باشه اینجا اومده چیکار؟ دینش کجا رفته؟ هرچی اینا رو هیچی نگفتیم کم کم رفته به یه سمتای دیگه که الان میگم الان صحبت من ممکنه بعضی ها تازگی داشته باشه، فقط هم من ایراد گرفتم تو اونجا چند نفر که اونجا نشسته بودن گفتن خب چراش اومده اینجا؟ یکی از نماینده مجلس جا دیگه بود. به اون گفتم که بلکه برید. خدا هم اصلا خجالت میکشیده. من دارم خجالت میکشم که اونش از خودمون اصلا از که هیچ حیات و وجودش نمیدونم چی بگم. بگم هیچی. مبالغه میکنم. بگم حیاش کنه هیچی. نمیدونم چی بگم. عکس میندازن. نمیدونم. تو اطلاعیه یه زمانی بود. اصلا فوت هم که میشد عکس ذره رو اجازه نمیدادن. یه گل میذاشتن جاش. فوت شده بود دیگه. حالا می زنده صدرن عکس چه میذارن؟ نخه یه خود میاد جلوتر میدیم نخه یه شال سردم گردن چه میدادن میاد مایی بزن جلو مردم بیان عدا اطفال جلو مردم در بیارن. می ترسم این عذاب هایی که داره نازل میشه، این خوشسالی ها اینا نکنه از اینا باشه، نکنه از من آخون باشه که سکوت دارم میکنم. حتی اگه بعد دنیامو بترسیم، اگه اعتقاد به آخرت هم نداریم آزاد مرد باشیم تو دنیا، اینقدر پایمال نکنیم اخلاق را، همه چی پایمال نکنیم، بعدم هی سکوت سکوت. وظیفه ما چیه؟ به هم لباسه خودم هم توصیه میکنم. ما کار آخوندیمون روایت من باز میخونم. روایت میخونم تا بگیم حالا هر چی هم میخواد فحشا منکر تو جامعه زیاد بشه، ما آخرش وظیفمون اینه. تقسیم کار. فرمودن امیر المومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما و علا آله ما رفتن خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تقاضا کردن که حضرت خدمت رو در زندگی براشون تقسیم بکنن که چگونه کارهای زندگی رو بینشون تقسیم بکن. فقضا حکم حضرت این بود، فقضا علی فاطمه سلام الله علیها به خدمتها مادون الباب. برای دخترشون فرمودن که این طرف درب خانه، یعنی داخل خانه تا در خونه، هر چه کار هست با فاطمه باشه. و قضا علی علیه السلام به ما خلفه، فهمدن از پشت درب خانه به بیرون با امیر المومنین، کارهای بیرون منزل. این قانون کلی. حالا ببین حضرت فاطمه سلام الله علیه که ما افتخار میکنیم به نام مبارکشون، به وجود نازنینشون. ببینید اولین شخصیت عالم و دنیای امروز نیاز به این حرف الان امروز داره. فقالت فاطمه سلام الله علیها فلا یعلم ما دخلنی من السرور الا الله. هیچ کس نمیداند که چقدر تو دل من ایجاد سرور و خوشحالی شد جز پروردگار. همچنین پدرم این فرمایشو فرموده. به اکفای رسول الله صلی الله علیه و آله تحمل ارقاب الرجال. خیلی میگن من خوشحال شدم که پدرم این کار انجام دادن برای من، که من بخوام داخل منزل وظیفه من باشه، من نخوام برم این بیرون. بیرون آمدن زن یه وقت برای کار ضروری است، اینه که میدونیم اشکال نداره یا کسی افراط و تفریط نکنه، کار ضروری بحثش جداست. کار غیر ضروری مثلا برای خرید، تو مرد هست نباید مرد اجازه بده خانمش برد خرید بکنه، خود مرد باید دیگه کار بیرون منزل انجام بده، مگه حالا یه استثنایی مشکلی پیش میاد. خدا رحمت کنه آقای توکلی رو، ایشون گفتن که ما مدتی در گاو میشون یکی از مناطق شمال هست، شمال کشور، حدود شاید گنبد کاووس اونجا باشه. بیشترش هم میگفتن اهل تسنن اونجا بودن. آقای توکل اونجا مدتی خدمت میکردن به مردم، خدمت دندان پزشکی، حتی پزشک نبودن اما اطلاعات تجربی داشتن توی زمین. خودشون بودن در خانم فهمدن. یه مدتی اونجا دو نفری خوب بودیم، خب کارای منزل خرید و ایناش به خودم بود دیگه. یه موقعی زمین خوردم، پام شکست، دست و پام اینا شکسته بود، اینا خود تو گچ بود. یه مدتی تو بیمارستان ناچار شدم بستری شدم و بعدم که مرخص شدم تو خونه، اونم باز همینطور بستری بودم. خب ناچار بود خانممون دیگه حرکت بکنه برید بیرون، غذا و نون و اینشارو باید اون تهیه میکن. تو بیمارستان که بودم خیلی دلم گرفته بود، به امام زمان علیه السلام گفتم که یا صاحب زمان، عیادت مریض مستحبه دیگه، دستور دینه دیگه، مریض مستحب است برن عیادتش. ما هم اینجا افتادیم کنار بیمارستان، نمیخواد بیاد عیادت ما. التماس کردیم با آقا که بیان بیمارستان، بیان دیدن ما، هم خب خبری نشد. بعد که مرخص شد اومدیم منزل، یه روز خانمون از منزل رفت بیرون که چیز تهیه بکنه، دلم خیلی شکست. یادم اومد که خب این وظایف من بود، حالا خانم داره میره، خیلی دلم گرفت. دوره گفتم یا صاحب زمان، هیچ کس هم تو خونه نبود، گفتم نمیخواد عیادت بکنه از مریض. یکدم آقا ظاهر شدن کنار ما تو منزل، ظاهر شدن اومدن کنار ما، سلام احوال وسی عیادت کردن از ما. تو عیادتشون یه عذرخواهی هم از ما کردن که ما خیلی شرمنده شدیم. گفتن شما تو بیمارستان از من دعوت کردی بیام، اما اونجا محیطش مناسب نبود، اما اینجا دعوت که اومدن. گفتم من خیلی خجالت کشیدم تا دم آدارن عذرخواهی میکنن. من یه حرف دیگه رو پیش کشیدم، نگفتن چی، هم تو گفتن یه حرف پیش کشیدم که آقا عذرخواهی نکنن از من. حرف تو حرف کردن، دیدم آقا با یه اخلاق خوب متانه ثبت کردن، صحبت من تمام شد. وقتی تمام شد مجدد جمله خودشون رو تکمیل فرمونه، جمله شو همین بود، گفتن شما تو بیمارستان از من دعوت کردی اما اونجا محیطش مناسب نبود، اینجا حالا تو خونه دعوت که اومد. قرار این که کارای بیرون منزل یه ضرورت داره زن برد بیرون، مثلا برای تحصیل فرض کن، خب میخواد درس بخونه، خیلی خوب. اما حالا که میخواد برای ضرورت داره برد بیرون، کیفیت شد دیگه، نگفتن برد از وسط جاده که بره که، خب یه آدابی داره. دین اسلام از خود حتی وسط کوچه کنار کوچه شد این روایت داره، اینا دستور داریم ما اینا رو که زن وقتی میره از کنار کوچه بره، تا از یه طرف مورد دید واقع بشه، نه از دو طرف. ما داریم چی میگیم؟ بعد بعضی خواهم کنم ما تو جامعه نیستیم، یعنی داره چی میگه؟ داخل تو جامعه هستم، میدونم که زنان امروزی بعضیشون البته از وسط جاده که میرن هیچی، یا لام که میگیم اونقدر بی حیا هستن که اصلا انگار ننگار اصلا کنارم نمیره، هم تو راه رو گرفته نمیزد اصلا کسی دیگه بیاد از کنارش رد میشه. بدتر از اون که میبینیم مرد دست زنش هم گرفته تازه، اینا هم اینا دیگه چی بگم، بگم بی فرهنگی ماست. توهین نمیخوام بکنم بفهم، واقعا درک و عقل خیلی ها به اندازه یه بچه هم نمیفهمه، این که دیگه میفهمیم من دین و کار ندارم، فرض کنیم مسیحیه، ما کاری به دینش نمیم، میگم عقلش کمه، عقلش نمیفهمه که این دست خانمش گرفته داره تحریک کنه جوانهای بیننده رو، این کار جایز نیست. عقل انسان میگه نکن این کارا، خانمته، مخفیانه هر کاری میخوای بکن، علنی چرا این کارا میکن؟ حیا کجا رفته؟ عفت کجا رفته؟ پاکدامنی کجا رفته؟ عقل کجا رفته؟ چرا عقل کمه؟ تو اینجا صدا و سیما مسئولیت فراوانی داره و ما هم چون برخلاف موج جامعه میخوایم کارگون شد تعجب کنیم. حدود 10 بار من با صدا و سیما فقط تو همین یه مورد حرف زدم. حالا صدها مسئله رو حرف میزنیم جلسه که باشون میگیریم، یکی دوتا گیر نگاهد، اما برای همین یه دونه موضوع که مرد و زن دست همون میگیرن حدود 10 جلسه من با اینا حرف زدم، تا 2 هفته پیش دیگه پذیرفتن که یه فیلم آماده بکنن. گفتم ما یه فیلم آماده کنید، زشتی اینو به مردم منتقل بکنه، بگید این کار زشته، هرچی چی نگه دور پس فردا کم کم دست کردن هم هم میندازن دارا میرن. حالا آماده شده، حالا دیگه نمیدونم بنابودست پخش بشه دیگه پخش شده اطلاعه. نکته سوم، خدمت کردن زن نسبت به شوهر، اینم خیلی ارزش داره، به شرطی که قصد خالص باشه. به خواهران عرض میکنم اگر خدمت میکنید به شوهرتون، نه به خاطر اینکه شوهرتون متوجه شما بشه، فقط شما رو دوست داشته باشه، توجه به دیگری نکنه، نمیدونم تشکر از شما بکنه، از این فکر بیاد بیرون. اینو بگید، بگید من فهمیدم امشب این روایت که حالا میخوام بخونم، بگید فهمیدم خداوند خوشنود میشه، امام زمان خوشنود میشه. خیلی خوب، همین کافیه برام. معاوضه کنید با خوشنودی پروردگار که دیگه و رضوان من الله اکبر. این خیلی عالیه. تو این زمینه ما خیلی حدیث داریم، من یکی دو موردش عرض بکنم. امام صادق علیه السلام می فرمان که الامرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح، یک زن صالحه بهتر از 1000 مرد ناصالحه. ارزش وجودیش اینه. بعد فرمودن هر زنی که 7 روز خدمت بکند شوهرش رو، خداوند 7 باب آتش جهنم رو به روی او میبنده و 8 باب بهش رو برای او باز میکنه که از هر دری خاص وارد بهش بشه. روایت دیگه هم بخونم. ببینید مورد خیلی ممکنه کوچیک باشه، اما همین موردهای کوچیکه که گرای زندگی رو باز میکنه، همین مشکلات که الان خیلی زندگی ها هست. فرمودن ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من ما، هیچ زنی نیست که یه لیوان آب دست شوهرش بده، مگر اینکه این دادن آب دست شوهر برای او از عبادت 1 سال ارزشش بیشتره. 1 سالی که میفرماد روزاشو روزه بگیرد 1 سال و شبهاشو احیا بگیرد تا صبح رو پاش بیست. بعد حضرت به این اکتفا نکردن، فرمودن خداوند به هر آبی که برای شوهرش آماده میکنه و دستش میده 1 شهر در بهشت برای او میسازه و غفر الله 60 خطیئه، 60 گناهش هم میامرزه ازش. خب این هم دیگه توضیح ندم راجع به این، اما فقط تأسف میخورم که اگر مردم توجهی داشته، اون خانواده این که مشکل دارن تو زندگی، اگر این احادیث و این نکات رو می دانستن خیلی سود می کردن، خیلی نافع بود براشون. نکته 4، گاهی میشه زنی اخلاق بدی داره. زنهای جلسه ما نیستند اینا، خدا نکرده، من اصلا تو فکر این نیستم، عذرخواهی میکنم از همه آقایین و خواهران، بس کلیه میخوام روایت بخونم خدمتون. استثناءن یه وقت زنیست تربیت دینی نداره، اخلاق خودشو مراقبت نکرده و گاهی اذیت میکنه. خیلی خوب، حالا آیا مرد باید چه بکنه؟ مردم باید تلافی بکنه؟ مردم میگه منم از کوره در رفتم چه؟ تا اگه اون بدی میکنه بعد هم بدی بکنه، این که التقای متحرکن میشه، که اینگه چیه این؟ که درست نیست. وقت ببینید، من الان نمونه‌ای که انتخاب کردم عرض بکنم براتون، راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، ببینید اون شخصیت بزرگ توحید، خانمش ساره یه مقدار بد اخلاق بود. امام صادق علیه السلام میفرماند حضرت ابراهیم شکایت کرد به خداوند از اخلاق بد همسرش. پس اینا وجود داشته. ابراهیم زنش حالا اینطور، حالا این آیا حضرت ابراهیم علیه السلام یاد الانم تلافی میکنه تا خانمش داد میزنه، اینم یه داد میزنه؟ نه دیگه، دنبال حدیثشو نمیخونم. یعنی همه حرف گفتنی نیست که حالا نمیخونم، فکرشو کردم که جهد بکنم. اما روایت دیگری رو که حالا خدمت میگم، فقط تو اینجا خواستم بگم که اینه. ما تو مراجع تقلید هم داشته ایم، آیت الله عظما خونساری، استاد محمد تقی خونساری که تهران بودن، اینه که خودشون از زمان معاصر خودم بودن دیگه. خب تعریفایی که میکردن، یا خانم بد اخلاق داشتی که بالاخره حتی جلو مردم، که حالا مردم به ایشون مراجعه، مرجع تقلیدی که دیگه، حالا شخصیت ایشون نمیدونن. حضرت امام یه موقعی تعریف ازشون کردن که تالی تل و معصوم بودن از جهت پاک، یعنی اینطوری بودن، شخصیت اینطوری. یا حرم حضرت معصوم سلام الله علیه رفته بری سر قبرش، یه خانم پشن گای شنیدم حتی جلو خود مراجعات معلوم میاد است یه توهین میکرده است، آقام هیچی نمیگفت. و خیلی ها دیگه، من اسم نیارم بهتره. فرمودن من صبر علی خلق امرأت سیئت الخلق، کسی که بر بداخلاقی زن خودش صبر بکنه، و احتسب فی ذلک الاجر، و برا خدا این کار انجام بده. چون گاهی انسان جلو خودش رو میگیرد، میخواد آبرو جلو مردم نره، نه واقعا بین خود و خدای خود حفظ بکنه خودش و صبر بکنه. اعطاه الله ثواب الشاکرین، خدا هم به او ثواب شاکرین عطا میکنه. آخرین مطلبم میشه عرض بکنم که پیرامون اینه که زن بی اجازه شوهرش از منزل نباید بیرون بره. اینم از بحثای مهم زنده روز امروزمونه. اگه بنا بشه مرد و زن هر دو تصمیم گیر باشه، اینو یه جلسه دیگه هم خدمتون گفتم، این نمیشه. این هم اختلاف هاست که میبینید. لذت زندگی به اینه که این زن و شوهر با تفاهم زندگی بکنن و یه نفر تصمیم گیر باشه. دستور دین اینه که زن با اجازه همسرش از منزل برد بیرون. اینو باید دقت بکنه، این به نفعشه. تو این زمینه حدیث خیلی داریم، بحثای حتی لعنت و اینا هم داریم که اگه بی اجازه هم تو ملائکه بهش لعنت میکنن تو وقتی برمیگرد، موضوع لعنت خداست. حالا من یکیشو انتخاب کردم چون این روایت یه داستانی داره که اون داستان تو ذهنش وقتی خونده میشه و گفته میشه، شما دیگه حد اهمیت رو میفهمید که این زن شوهرش نبود، پدرش مریض بود، از پیامبر اجازه گرفت که من میتونم از خونه بیام بیرون، میخوام برم عیادت پدرم. حضرت گفتن نه. پدرش فوت شد، گفت اجازه دید برم، گفتن نه. این حدیث رو انتخاب کردم به خاطر این مزیتش. ببینید اهمیت تا کجاست، اجازه نداره. حالا ببینید عبدالله ابن سنان که از آن میدونن تو علم رجال شخصیت بسیار بزرگه این عبدالله ابن سنان، حتی از اصحاب اجماع نیست ولی کمتر از اونا هم نیست، شخصیت بسیار جلیل القدریه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان الرجل من الانصار على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله خرج فی بعض حوائج، مردی بود از انصار به خاطر بعض از کاراش رفت بیرون، مسافرت رفت. فعهد الى امرأته عهدا ان لا تخرج من بیتها حتی یقدم، با خانمش قرارداد بست، گفت از منزل بیرون نیا تا من از مسافرت برگرد. این که دارم عرض میکنم، پس خودتون تعجب کنید، گاهی زن اجازه کلی گرفته از شوهرش، معمولا هم همینطوره، زنهای متدین یه اجازه کلی دارن، مثلا خونه پدرش و خونه برادرش، خواهرش، یه اجازه داره. بالاتر از این هم عرض بکنم، گاهی اجازه یه لفظی نداره اما اجازه فهوایی داره. یعنی چه؟ یعنی یقین داره که اگر از شوهرش بپرسه که من برم، یعنی یقین داره شوهرش میگه من راضیم. خیلی خوب، اونجایی که یقین داره باز نیاز به گفتن هم نداره. مشکل اونجاست که بی رضایت یعنی میدونه شوهرش راضی نیست، شوهرش گفته نه، حالا به هر دلیل، مثل این مورد که میگه با او پیمان بست وقتی میخواست از منزل بره بیرون، گو از منزل بیرون نرو. قال امام صادق علیه السلام فرمودن که اون زن پدرش مریض شد و این نباها قد مرزن، وقتی پدرش مریض شد این زن یه کسی رو فرستاد، حالا کسیشو نگفتن که، مثلا بچهش رو فرست کن، پسرش رو فرستاد پیش پیامبر، تستعزنه ان تعوده، گفت برو از پیامبر اذن بگیر که من برم عیادت پدرم. خب میدونی پیامبر ولایت کلیه دارن بر همه، میتونستن اذن بدن دیگه، اذن داده بودن که مشکلی نبود. فقال لا اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، حضرت فرمودن نه، تو خانه بنشین و اطاعت از شوهرتو بکن که گفته از خونه بیرون نرو. قال فثقل، امام صادق علیه السلام فرمودن فثقل، سنگین شد، منظور سنگینی بیماری پدره. فارسلت الیه ثانیان بذالک، حال پدرش سخت شد، مجدد این زن یک کسی فرستاد پیش پیامبر که برو اذن بگی، بگو پدرم حالش بد شده. بار دوم از فرمودند اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، باز گفتن نه، بنشین تو خانه و اطاعت از شوهرتو بکن. قال فمات ابوها، مرحله سوم پدر فوت شد تو اون بیماری. فبعثت الیه ان ابی قد مات، فرستاد پیش پیامبر گفت پدرم فوت شد، اجازه بدید به من اذن بدید که من از خانه بیام بیرون. فتأمرنی ان اصلی علی، به من اجازه بدید، امر بکنید، خواهش میکنم ازتون که من حداقل نماز بر پدرم رو بخونم، نماز میتو نمیخونم. فقال لا اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک، بازم حضرت اجازه نداد، فهمدن تو خانه بنشین و اطاعت از شوهرتو بکن. قال فدفن الرجل، امام صادق علیه السلام فهمدن کار به جای رسید، اون پدره رو تجهیز کردن، حتی رفتن دفنشم کردن و این دختر نیامد حتی تو تشییع جنازه پدرش. و اینجا رو شیرینی کارم اینه، فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله. یه کسی رو پیامبر فرستادن، گفتن برو به این زن پیغام بده، بگو ان الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك، خداوند خودتو و پدرتو بخشید به خاطر این اطاعت که از شوهرت کردی. صحبت خیلی دارم، حالا همین اندازه کافیه. و ببینید اهل بیت علیهم السلام چگونه رفتارشون بوده، چگونه دستورشون بوده و چگونه رضایتشون از اصحاب و یارانشون بوده. ما تو این مطالب پنجگانه حالا این نکات رو بهش رسیدیم. انشاءالله باز فرصت هایی باشه، چون هی درخواست میکنن این بحث رو ادامه بدیم، من نمیدارم حالا باز فرصتی بشه، ممکنه چند جلسه دیگه باز این بحث ها رو در سخنرانی دیگه که جای دیگه دارم انشاءالله ادامه خواهم داد. و امیدوارم خدای متعال ما رو روشن بکنه به وظایفمون، به شرط که ما هم یه مقدار به فکر این بیفتیم رفتارمون رو عوض بکنیم. اینطور نباشه فقط بحثا رو بشنویم بگیم خدا کمکمون بکنه، نه، این خلاف حکمت. این بحثا رو دارم عرض میکنم این ایامی که مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها است، مربوط به روز زنه، مربوط به روز مادره. من خواهشم این از آقایان یه تغییر تو رویه خودتون نسبت به همسرانتون. بس اولمون اونا انتخاب کن برای این جهت به خاطر حضرت فاطمه سلام الله علیها، بیام رفتارمون عوض کنیم نسبت به همسرانمون. به خواهران عرض میکنم به خاطر خوشنودی پروردگار بیاد خدمت به همسرانتون بکنه، که دو تا روایت توی زمینه خدمتون گفته. و بحثای دیگری که داشتیم انشاءالله که بتونیم نتایج عملی خوبی، این پنج تا بحثی که داشتم همش دنبال همین بودم، ولی بحث میشد بحثای دیگه هم بکنیم. خب شام میلاد هست، اما از طرفی هم شام آخر این جلسه هست. اجازه اگه بدید من یه ذکر مصیبت مختصری بخونم، برای که شام میلاده، اما دلم نمیاد مثل این که بالاخره باید توسلی رو داشته باشیم. بعد هم انشاءالله به دنبال توسل زیارت آلی یاسین رو انشاءالله میخونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یوما علی صدر المصطفى، شاید حضرت زینب سلام الله علیها این صحنه ها در حافظشون بود. یه روزی می دیدن برادرشون امام حسین علیه السلام روی سینه پیامبر بودن در حال احتضار، نگذاشتن حسنین از سینه جون بردارد، فرمودن بگذارید این از من توشه بگیره، در حالی که سینه محتضر را رسم سبک می کنند راحت جان بدهد. حتی دکمه های پیرانش رو باز می کنه، اما می دیدن چطور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اظهار علاقه به این عزیزانشون داشته. یه جمله دیگم بگم مناسبت با این ایام داره، شاید حضرت زینب سلام الله علیها صحنه 70 روز بعدش هم تو ذهنشون بود، اون شبی که مادر رو غسل میداد داخل کفن میگذاشته، دیدن چطور حسنین خود رو روی سینه مادر انداختن، گریه می کردن مادر مادر می کرد. اما یه زمانی هم فرا رسید بدن برادر رو در قتلگاه، بدون سر بدون پیراهن، سا سنگا و چوب و نیزه روی بدن برادر ریخته شده بود، اونقدر تعجب کردن صدا زدن، آیا شما برادر من حسینید؟ آیا به زن مادرم فاطمه اید؟ اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی.